پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف و خوشحالی از اینکه باز هم با برنامه دیگه ای از مجموعه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. جا داره که در ابتدای برنامه فرارسیدن سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه صدیقه دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر امام زمان علیه السلام و همه شما دلسوختگان اهل بیت تسلیت عرض بکنم. در خدمت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام و پژوهشگر، نویسنده و استاد فرهیخته حوزه علمیه قم. خدمت استاد پیشوایی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن، خانم ها و آیان، سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکر استاد پیشوایی و تشکر از اینکه این هفته هم دعوت ما رو قبول فرمودید و ما افتخار داریم که در محضر حضرت عالی هستیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف عرض میکنم که مثل هفته های گذشته شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 در خدمت شماست که با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح کنید. سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، سوالات شما رو محضر استاد پیشوایی مطرح خواهیم کرد.
اللهم صل على فاطمه و ابيها. اللهم
استاد پیشوایی بپرسیم، یکی از منبری ها در یکی از شهرها می فرمود که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها شاید روزهای آخر عمرش بود، می خواستن دنیا رو ودا کنن، حضرت زینب رو خواستن و وصیت هایی کردن، سفارش هایی کردن، از جمله چاروغه رو به دست حضرت زینب دادن که چند تا کفن بود، ظاهرا سه تا، و فرمودن که یکی مال منه، یکی مال بابات امیرالمؤمنینه و یکی هم مربوط به برادرت امام حسین، و از امام حسین هم چیزی نگفت. خواستم بگم که این قضیه صحت داره، ما رو منبرا تو مجالس بگیم. خدا خیرتون بده، ممنونیم، خدا حافظ.
خیلی متشکر از شما شنونده فرهیخته رادیو معارف که حساس هستید و میخواهید که تاریخ اسلام رو همون جوری که هست و اتفاق افتاده داشته باشید. استاد پیشوایی در مسیر شما هستید.
بله، عرض میکنم که من چنین مطلبی در کتابای معتبر و حتی غیر معتبر ندیدم و حتی تا امروز تا این لحظه نشنیدم.
حالا بد نیست این شنونده عزیز اگر دسترسی به بعضی از کسانی که این رو مطرح میکنن یا مطرح کردن دارن، از اونا آدرسشو بپرسن، بله، زنگ بزنن به ما اطلاع بدن.
بله.
ولی بعید میدونم، چون استاد پیشوایی دیگه مسلط به متون تاریخی هستن، خصوصا تاریخ صدر اسلام.
آخر بنده چنین چیزی عرض میکنم، نه تنها ندیدم، تا این لحظه نشنیدم. برام تازگی داره.
خب تشکر میکنم استاد پیشوایی. من یه نکته عرض بکنم که خطاب به دوستان عزیزمون که سخنرانی دارن یا همه کسانی که مطرحی میکنن، من فکر میکنم استاد پیشوایی لزومی نداره ما چیزایی که ضعیف هست یا اصلا وجود نداره رو احتمالات حرف بزنیم.
سراغ حواشی بریم، قضایای مطرح بله. کنیم که اصلا اثباتش
بله.
مشکل داره.
قضایل اهل بیت بگیم، اونایی که تو متون هست.
اینقدر از مسلمات هست که اونا رو بگیم کفایت میکنه.
بله. بسیار عالی، سپاسگزارم. استاد سوال کتبی دست ما رسیده و از زندگی بانوی نمونه دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کردند و دقیقا پرسیدن که دوران زندگی اون حضرت رو پس از رحلت حضرت پیامبر صلوات الله علیه تا شهادت حضرت زهرا بیان بفرمایید. البته سوال مفصلی، قطعا حضرت علی به نکات مهم اشاره خواهید فرمود. خواهش میکنم.
بله، عرض کنم که از لحن سوال برمیاد که خود شنونده گرامی تا حدود آشنا هستن، منتها میخوان از زبان ما بشنون، از شبکه ماره بشنون. خوشبختانه و الحمدلله الان مؤمنین ما، افراد جلسات مذهبی ما، با مصائب و رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدر بزرگوارشون پیامبر اعظم صلوات الله و سلام آشنا هستند. ولی چون برنامه وقتی این برنامه محدوده و نمیشه حق مطلب را ادا کرد، من خدمتیشون کتاب معرفی میکنم و پیشنهاد میکنم که کتاب یا کتابایی که الان عرض میکنم مطالعه بفرمایید. حالا من نمیدونم ایشون از کجا این سوال را فرستادن، ولی میتونن هر جا که هستن با مراجعه به کتابخانه ها یا با مراجعه به کتاب فروشی ها کتابای مربوط به زندگانی حضرت زهرا سلام علیها را تهیه و مطالعه بفرمایند، از جمله بیت الاحزان مرحوم حاشق عباس قومی رحمت الله تعالی علیه. با مرحوم حاشق عباس قومی معمولا مؤمنین و دینداران ما آشنا هستند. کتاب منتهی آمال مرحوم حاشق عباس قومی برای مردم ما آشناست. مفاتیح الجنان مرحوم حاشق عباس قومی برای مردم ما آشناست. مرحوم حاشق عباس قومی محدث بزرگوار کتابای متعددی دیگه داشته. یکی از اونا مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها است به نام بیت الاحزان. میتونم به بیت الاحزان مرحوم حاشق عباس قومی مراجعه فرمایند. همچنین کتاب دیگه هست تألیف استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی به نام مأسات و زهرا، یعنی فاجعه. مأسات به عربی یعنی فاجعه و تراژدی. این کتاب به فارسی ترجمه شده به نام رنجهای زهرا. میتونن کتاب رنجهای زهرا سلام الله علیها را در کتابخانه ها تهیه و مطالعه فرمایند یا از کتاب فروشی ها خریداری و مطالعه فرمایند.
کتاب قطوری هم هست این کتاب.
خب ایشون سوالش قطوره، توضیحات بیشتری از ما خواهد. معلومه که علاقمند اطلاعات تفصیلی میخواد.
بله، حقا حضرت علی کار خوبی کردید و چون اگر میخواستید وارد بحث بشید که با یه برنامه 45 دقیقه هم نمیشد به این سوال پاسخ داد، بهترین کار رو حضرت علی کردید که معرفی کتاب فرمود.
ما ضمناً ترویج کتابخانی هم میکنیم. گاهی هم عرض کردیم، حالا من مصرم که ما ضمن اینکه سوالا را جواب عرض میکنیم، به نوعی علاقمندان و دوستان را به کتابخانی هم تشویق کنیم و همش شفاهی نباشه و خودشون تشویق بشن و راهنمایی بشن، شخصا برن لای کتابا را باز کنن، با کتابا آشنا بشن و به سهم خودمون کتابخانه و مطالعه را در این برنامه ترویج کنیم.
ای وای ای وای وقت عزای عالم، ای وای ای وای وقت عزای عالم، ای وای ای وای مدینه مرکز غم، ای وای ای وای وقت عزای عالم، حالا نبینی شاد وای ای وای مدینه مرکز، ای وای از غریبی، ای وای از غریبی، ای مدینه رنگ ماتم و غم داره، تگرگ غربت از فلک میباره، علی میونه مدینه بیاره، علی میونه مدینه بیاره. ای وای ای وای وقت عزای عالمه، ای وای مدینه مرد.
یه بار دیگه بگو
ای وای ای وای لخده عزای عالمه.
خب دوستان، همچنان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی که از محضر استاد پیشوایی بهره میبریم. یه سوال کتبی رسیده که من براتون میخونم و استاد پیشوایی پاسخ خواهند فرمود. سوال شده که گفته میشه که یکی از وزرای معتصم عباسی به نام محمد ابن احمد الغمی شیعه بوده. پیرامون ایشان توضیح بفرمایید. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
بله درسته، همجور که ایشون فرمودن محمد ابن احمد الغمی شیعه بوده و کسانی مثل علامه سید محسن جبل عاملی در اعیان الشیعه یا مرحوم قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین وقتی میگن زندگی نامه بزرگان علما شعرا و وزرای شیعه را مینویسن، جزء شعرای شیعه که در طول تاریخ وزیر بودن و در اینا شیعه بودن زندگی نامه همین وزیر الغمی را مینویسن. بله مسلمه که ایشون شیعه بوده و مروج تشیع بوده، شیعه بسیار خالصی بوده، مروج تشیع بوده، در راه تشیع و دفاع از اهل بیت خطرپذیر بوده، به استقبال خطر می رفته و از طرف دیگه وزیر دانش دوست بوده، دانشمندان را تجلیل می کرده، برای دانشمندان بها می داده و این همون شخصیه که ابن ابوالحدید این شرح نهج البلاغه معروفی که نوشته برای نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام، ابن ابوالحدید این کتاب را به افتخار این وزیر نوشته و به کتابخانه این هدیه کرده. قدیم مرسوم بوده برای مثلا شاهان، وزرا یا بزرگان، مؤلفان و علما کتاب می نوشتن و به کتابخانه او هدیه می کردن، یعنی به افتخار او می نوشتن کتاب را. ابن ابوالحدید که یکی از علمای معتزلی هست، یعنی سنیه ولی سنی معتزلیه، و در قرن ششم شرحی نوشته بر نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام که در زمان ما به چند صورت چاپ شده، از جمله چاپ خوبی در مصر شده که در ایران این هم افست میشه در 20 جلد. اگر نگوییم که شرح ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه در میان شروح مختلف بهترین شرحه، اگر نگوییم نتونیم اثبات کنیم که بهترین شرحه، باید بگیم از بهترین شرحاست که در طول تاریخ بر نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته شده. و ابن ابوالحدید در مقدم این کتاب میگه که من این کتاب را بر نهج البلاغه امیرالمومنین نوشتم، به اندازه طول خلافت امیرالمومنین من صرف تألیف این کتاب کردم،
یعنی 5 سال،
یعنی حدود 5 سال، 4 سال و نیم. میگه به اندازه که خلافت علی علیه السلام طول کشید، با اندازه من صرف این کتاب کردم. کتاب بسیار ارزنده است، کتاب بسیار مفیدیه، عالم بسیار متتبعی بوده، با علوم مختلف آشنا بوده، به هر بابی به هر رشته که میرسه داد و سخن میده، مباحث کلامی، مباحث اعتقادی، مباحث تاریخی، مباحث ادبی و همینجور مباحث فقهی. و حسن دیگه هم داشته که مشکلاتی که پیش می آمده با علمای زمان در میان می گذاشته، چه شیعه و چه غیر شیعه. بارها لابلای کتاب میگه این را من با استادم این بحث را در میان گذاشتم، گفتم نظر شما در این مورد چیه؟ یا عالم اینجوری بوده. مقصود اینه که
با اینکه خودش از اهل سنت بوده منتها با علمای شیعه مشورت
کرده، مثلا میگه با نقیب و سادات فلان، مثلا با فلان علوی من صحبت کردم. یعنی این از چیزهای امتیازهای ابن ابوالحدید بوده، یعنی در یه چیزی بسته نمی نوشته، گاهی بحثا را در میان میگذاشته با علمای اهل نظر. در هر صورت کتاب به این ارزندگی که جاودان مونده الان مطرحه و جز منابع به افتخار این وزیر شیعه نوشته شده. همچنین یک عالم سنی به نام سقانی با صاد، سقانی کتابی به خودش سنی بوده، کتابی به افتخار این وزیر علقمی نوشته که در مقدمه اون کتاب هم حدود یک صفحه و بلکه بیش از یک صفحه تجلیل و تمجید کرده از وزیر علقمی، که اینا را مرحوم قاضی نورالله ششتری در کتاب مجالس المؤمنین آورده. بنابراین علقمی چنین شخصی بوده. اما یه نکته لطیفی که به نظرم جا داره اینجا به مناسبت عرض کنم، گرچه دقیقا مربوط به جواب این سوال نیست، و اون اینه که ما در تاریخ کربلا و در مرثیه خانی و در مجالس رسائی میگیم مثلا نهر علقمه در کربلا، نهر علقمه، یا مثلا حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مثلا رفت از نهر علقمه مثلا آب بیاره اونجا شهید شد. نه، این نهر علقمه نیست، نهر علقمیه، اسمش نهر علقمیه. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله تعالی علیه شرحی نوشته بر تائیات دیبیل خزائی. دیبیل خزائی شاعر شیعی بوده، اشعاری در فضائل و مناقب و مصائب اهل بیت میگفته، سلسله شعرهایی داشته به نام تائیات، یعنی آخرش با تا ختم میشده. مرحوم علامه مجلسی شرحی فارسی برای تائیات دیبیل خزائی نوشته، این قضیه رو اونجا مینویسه، مینویسد که یک شاخه از فرات جدا می شد می آمد به طرف کوفه که کوفه را مشروب می کرد. کشاورزای کوفه اینا از این فرات قابل کشتیرانیه، اونجا که نمی شه استفاده.
شریعه‌ای بوده.
یه شریعه‌ای بوده، یه شاخه از فرات مشعی می شده و به طرف کوفه می آمده. و در کربلا بحث این شاخه فرات، نه خود فرات، آب از این شاخه استفاده می کردن. و زمان امام صادق سلام الله، یه روز که امام صادق سلام الله به عراق رفته بود، ظاهرا بنی عباس حضرت را چند بار احضار کردن به عراق و کوفه، به نظر میرسه اون زمان بوده، امام صادق سلام الله تشریف برده به عراق و گزارش اونجا افتاد، دید که اون شاخه فرات هنوز هم جاری، آب زلال داره جاری میشه. امام صادق سلام الله تشنگی جدش امام حسین و اون فاجعه کربلا یاد آورد، خطاب به این نهر فرمود ای نهر تو هنوز جاری هستی، ای نهر تو هنوز جاری هستی، آب تو را از جد مزایقه کردن. اصلا منقلب شد مفصل. بعدا این وزیر علقمی این بیان امام صادق را شنید، دستور داد اون نهر را کور کردن. به این مناسبت اون نهر شد نهر علقمی، نه نهر علقمه. و این را این وزیر احداث نکرده بود، این وزیر کور کرد، اون بیان امام صادق را شنید، متأثر شد و را کور کرد. این را من از شرح مرحوم علامه مجلسی به تائیات دیبیل خزائی نقل.
صلى الله عليك يا أبو عبد الله.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام به محضر استاد ارجمند، حاج آقا پیشوایی دارم و دیگر مجریان محترم برنامه در رادیو معارف قم. میخواستم بدانم که این همه امامزادگان که در ایران دفن هستند، آیا همه فرزندان آقای امام موسی کاظم علیه السلام هستند یا دیگر امامان نیز هستند؟
و آیا در کشورهای اسلامی و یا کشورهای خارج از اسلام این امامزادگان دفن هستند یا خیر؟ چون من شنیدم یکی از امامزادگان در کشورهای خارج چین یا طرفهای چین دفن هستند و زمان فرزندان آقا علیه السلام در ایران هستند و همچنین فرزندان آقا ابوالفضل عباس. خیلی ممنون.
تشکر از شما شنونده عزیز. من تذکر بدم که رادیو معارف مختص به قم نیست. رادیو معارف شبکه سراسریه که داخل کشور از طریق FM و AM قابل دریافته و در خارج از کشور از طریق شبکه اینترنت. سایت ما هم هست که میتونید مراجعه کنید و رادیوی ما رو دریافت کنید. بله، محل ضبط برنامه ما قم هست به خاطر حوزه علمیه غنی که در شهر مقدس قم وجود داره. استاد، سوال ایشون در مورد امامزاده ها بود که در ایران مدفون هستند، که آیا از فرزندان امام موسی کاظم هستن همشون؟ و بقیه سوال که دیگه استعداد دارید بفرمایید.
من با اجازه جناب عالی ایشون را ارتباط میدم به یکی از دوستان و سروران که مزار شناسن و امامزاده شناسن. من تلفن دفتر ایشون را خدمت این شنونده عزیز و گرامی عرض میکنم. ایشون تماس میگیرن و سوالاتشون را مطرح میکنن. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی فقیه بحرالعلوم از فریختگان حوزه علمی قم هستند و سالهای سال در مورد امامزادگان و مزارات هم در ایران و هم در خارج از ایران کار و مطالعه کردند و شاید بیش از 10 جلد و شاید نزدیک 20 جلد مجموعه راجع به امامزادگان منتشر کردن. من تلفن دفتریشون را عرض میکنم. این شنونده گرامی ارتباط برقرار میکنن، چه بسا کتاب خدمتشون معرفی بشه از کتابای خود آقای بحرالعلوم که در بازار هست و چه بسا تلفنی خدمتشون توضیح داده بشه. دفتر جناب آقای فقیه بحرالعلوم در قم، طبعا بعد از کد قم 66-22-617، دفتر آقای فقیه بحرالعلوم بعد از کد قم، تلفن 66-22-617.
بسیار عالی. توضیح دیگه در نصد؟
نه دیگه، ایشون به صورت علمی خدمتشون توضیح داده میشه یا کتاب خدمتشون معرفی میشه از مجموعه‌ای که منتشر شده و ایشون تهیه میکنن و اطلاعات کافی و قانع کننده انشالله به دست میارن.
بسیار عالی. ممنونم از استاد پیشوایی که همین اطلاعات بسیار خوبی بود. امیدوارم که هم شما هم رسانه‌ای ها مراجعه کنن به استاد محمد مهدی فقیه بحرالعلوم و اطلاعات کافی و وافی رو در مورد امامزاده های ایران از محضر ایشون
بپرسن. و خارج از ایران.
بسیار عالی. امیدوارم که این شنونده محترم هم فرصت این کار رو داشته باشن.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
خب عزیزان، همچنان از گروه فقه و سیره رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما هستیم و صدای گرم استاد مهدی پیشوایی رو میشنوید. یه سوال کتبی دست ما رسیده که براتون میخونم و پاسخ استاد رو خواهیم شنید. سوال کردن که نائبان خاص امام زمان علیه السلام رو معرفی بفرمایید و درباره زندگی محمد ابن عثمان عمری که از یکی از نواب خاصه حضرت بودن توضیح کامل بفرمایید، که اگر شاخصه ای در زندگی ایشان وجود داره در اون زمینه توضیح بفرمایید. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
همینجور که معمولا میدانن شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه، حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه 4 نفر نائب خاص داشتن که یکی پس از دیگری نیابت خاص حضرت را به عهده گرفتن. به ترتیب تاریخی به این صورت بوده: عثمان ابن سعید عمری، پسرش محمد ابن عثمان ابن سعید، بعد حسین ابن روح نوبختی، بعد ابوالحسن علی ابن محمد ثمری. اینا به ترتیب نیابت حضرت را نیابت خاصه حضرت را به عهده گرفتن، اما راجع به محمد ابن عثمان کهشون تقاضا کردن و از ما خواستن توضیح بیشتر دربارش بدیم، به ترتیب تاریخی دوم نایب خاص حضرت و پسر نایب اوله.
بله.
اجمالا امام عسکری سلام الله از محمد ابن عثمان تجلیل میکرد و حضرت به شیعیان فرمود که هرچه عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان بگوین از طرف ما گفتن و هرچه به شما برسانن از طرف ما رساندن و اینا مورد اعتماد منه. هم پدر هم پسر و بعد نایب خاص حضرت مهدی سلام الله علیه شدن و از ویژگی های محمد ابن عثمان ابن سعید این بود که نسبتاً به مدت طولانی نیابت حضرت مهدی را به عهده داشت. نوشتن که ایشون 40 سال نیابت حضرت را به عهده داشت و می‌دونیم که نواب خاص رابطه بین حضرت مهدی و شیعیان بودن و نقش بسیار مهمی در ساماندهی شیعیان و برقراری ارتباط شیعیان با امام وقت بودن. حالا من از فرصت استفاده میکنم، مطابق معمول که عرض کردیم به صورت ضمنی کتابخانی را میخواییم ترویج کنیم.
اتفاقا ایشون درخواستم کردن که در این زمینه یه پژوهشی یا کتابی اگه هست معرفی بفرمایید.
بله بنده در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به حضرت مهدی سلام الله این 4 نفر نایب خاص را معرفی کردم و وظایفشون هم شرح دادم و علاوه بر سیره پیشوایان که ایشون میتونن در فصل 12 در زندگی مربوط به حضرت مهدی مطالعه کنن، خوشبختانه کتاب مستقلی در این مورد نوشته شده البته سالها پیش به نام پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص حضرت امام زمان علیه السلام به قلم آقای علی غفارزاده و با مقدمه حضرت آیت الله جعفر سبحانی. اسم کتاب را یه بار دیگه میخونم: پژوهش پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف، تألیف آقای علی غفارزاده. کتاب مخصوص این 4 نفره و کتاب مفیدی هست. این سوال کننده گرامی و امثالشون میتونن مراجعه فرم.
دیدنت آرزوی ما، وصل تو گفت و گوی ما، تو را به جان خاتمه نظر نما به سوی ما، نظر نما به سوی ما.
در ارتباط با پرسش و پاسخ تاریخی سوالی از کارشناس محترم برنامه آقای استاد پیشوایی دارم. ازشون سوال بفرمایید که بلال حبشی در رأس اسلام به اصطلاح اون ابتدایی که پیامبر مبعوث شدن و در حقیقت اسلام به عنوان یک دین جهانی اعلام شد، از جمله یاران پیامبر بود و از جمله به اصطلاح اولین غلامانی بود که به پیامبر ایمان آورد، ولی ایشون میبینیم که بعد در خلال روند به اصطلاح پیروزی اسلام و گذشته زمان از جمله افرادی بود که پست نگرفت و به اصطلاح جایگاه و منصب خاصی دریافت نکرد. اگر علت خاصی داره از استاد این سوال بفرمایید که برای ما توضیح بدن. عرب شایی هستم از زاهدان.
تشکر میکنم از شما برادر بزرگوار جناب آقای عرب شاهی که از زاهدان تماس گرفتید. سلام ما رو به همه زاهدانی های عزیز برسونید. استاد در مورد بلال حبشی مؤذن پیامبر سوال کردن، خواهش کنم.
ابتدا یادآوری میکنم که صحیح نام ایشون بلال نه بلال، یعنی بی کسره داره نه فتحه. بلال ابن رباح، اسم پدرش رباح بوده، آخرش هی حسنه، پس بلال تلفظ کنیم نه بلال. بلال ابن رباح حبشی، همینجور که این شنونده عزیز و گرام مطرح کردن، بله بلال از سابقین در اسلام بودن، از پیشاهنگان در پذیرش اسلام بودن، ولی قضیه از این قرار بوده که ایشون خب مؤذن خاص رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و این مقام کوچکی نبوده. بسیاری از مسلمانان اون زمان غبطه می‌خوردن، کاش چنین افتخاری نصیب اونها بشه. بنابراین بلال تا رسول خدا زنده بود، در حیات بود، افتخار مؤذنی خاص رسول خدا رو داشت. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که رحلت فرمودن، خلیفه جدید و همکارانش اصرار داشتن که مثل زمان رسول خدا بلال در زمان خلیفه اول هم، حتی در همون روزای اول، همچنان اذان بگه. این نوعی مشروعیت بخشیدن به خلافت جدید بود که چیزی عوض نشده. حتی مؤذن دیروز رسول خدا الان هم داره اذان میگه، در حالی که بلال چون پیرو ولایت بود و در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بود، حاضر نشد اذان بگه. گفت من فقط دیگه در زمان رسول خدا اذان میگفتم. در زندگی بلال نوشتن که فشار به ایشون زیاد شد، زیاد به ایشون فشار آوردن که اذان بگه، اونم خودداری کرد. سرانجام بلال گفت که پس اصلا اجازه بده از مدینه من برم به یکی از مرزهای اسلامی و در اونجا مرزداری کنم. اینجوری شد که خلیفه موافقت کرد. بلال همون روزهای اول بعد از رحلت رسول خدا از مدینه خارج شد و رفت به شام. اون زمان تا دمشق و اینا بیشتر فتح نشده بود و رفت در دمشق و در شام مرزداری کرد. مرزداری که اصطلاح فقهیش و عربیش مرابطه است، یعنی مرزداری نوعی جهاده و از بهترین اعمال. رفت اونجا مجاهده و مرابطه و مرزداری کرد و همچنان در اونجا مون و سرانجام در همونجا هم از دنیا رفت و میدونیم که قبرش هم الان در دمشق و زیارتگاهه. اینجوری شد که دیگه نوبت به تعبیر شنونده عزیز، نوبت به منصب و اینا نرسید. دیگه بلال از همون روزای اول بعد از فوت رسول خدا از مدینه خارج شد و حاضر نشد اذان بگه و رفت در دمشق مستقر شد و بقیه عمرش اونجا گذاشت و دیگه نوبت به مسائل نرسید.
استاد، ممکنه سوال پیش بیاد که خب در زمان خلافت به قول برادران اهل سنت البته امیرالمومنین علی علیه السلام یا به قول ما امامتیشون که 5 سالشون به خلافت رسیدن، اون موقع چرا برنگشتن؟
فوت کرده بود.
بله. همین خواستم زمان... از زبان شما بشنوم.
بله، اون زمان فوت کرده بود. حالا با اتکای به حافظه از اون، این سوال را ما یه وقتی جواب دادیم و بلکه چند بار جواب دادیم. من با اتکای به حافظه عرض میکنم، ظاهرا در سال 20 هجرت بلال از دنیا رفت. بنابراین زمان خلافت علی علیه السلام بلال حیات نداشت حتما.
بله، بسیار عالی. بنابراین خودشون قبول نکردن، ماحصل فرموده شما که ایشون احترازن خارج شدن از مدینه.
خارج شدن و دیگه نوبت به حکمرانی شهر و اینا اصلا نرسید.
خیلی ممنون. تشکر از شما شنونده محترم و تشکر از استاد پیشوایی.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی.
اول می‌خواستم تشکر کنم از برنامه‌های بسیار خوبتون رادیو معارف. خیلی به قول معروف تو این امسال به اطلاعات ما اضافه کرد، مخصوصا حاجی پیشوایی و حاجی محمدی، واقعا استفاده کردم. و سوالم در رابطه با مکان زندگی آقای امام زمانه که آیا یعنی مثلث برمودا تو اقیانوس آرام و اینا این جهت داره، به چه صورته، ایشون کجا از آن روایتی هست نیست، به چه صورت. ممنون، خداحافظ شما.
خیلی متشکر از شما شنونده محترم که ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید. استاد پیشوایی در مورد مثلث برمودا که سابقه طولانی هم داره توضیح بفرمایید.
بله، من یادم میاد که یه بارم این سوال رو ما جواب دادیم، تا ما شرمنده شنوندگان عزیز هستیم و بین دو محضور گیر میکنیم. از یک نظر سوالات تکراری را جواب بدیم، ممکنه برای کسانی که قبلا شنیدن ملال آور باشه، تکراری تلقی بشه. از طرف دیگه خجالت میکشیم از علاقمندانی که زحمت میکشن، زنگ میزنن، سوال اینا را بی جواب بگذاریم، بگیم ما مثلا دو سال پیش این را جواب دادیم.
البته ما شنونده های جدید هم خب زیاد داریم.
بله، اجمالا عرض میکنم که اولا امام زمان سلام علیه جای معین نداره. تأکید میکنم حضرت مهدی سلام علیه جای معین نداره. و اون مثلث برمودا هم از بیخ صحت نداره. خلاص.
یعنی هیچ مبنای روایی نداره. تاریخ
حالا توضیحش اینه. این که حضرت مهدی سلام علیه جای معین نداره، این مسلمه، همه علما، همه فقها، همه دانشمندان این را قبول دارن، کسی نمیتونه جای برای او معین کنه. و هم جزیره برمودا قضیهش اینه که یک قضیه داریم به نام جزیره خضرا. مرحوم حاج میرزا حسین محدث نوری، استاد مرحوم حاج عباس قمی، در جنت المأوا این را نوشته، در یکی از کتاباش این را نوشته. اجمال قضیه اینه که شخصی در قدم نقل میکنه که من مسافرت دریایی داشتم و با کشتی تو دریا بودیم، طوفان بلند شد، در کشتی ما غرق شد و شکست و من به یه چوبی، به یه تخته خودم چسبوندم و امواج این را زد و مرا برد به یه خوشی، به یه جزیره رسیدم، نجات پیدا کردم، اونجا رفتم، پیاده شدم، دم بله اینجا یک جزیره سرسبز و خرم، جزیره خضرا به این مناسبته، اینجا جزیره سرسبز و خرم و با مردمش آشنا شدم، دم بله مردمان بسیار خوب، مرفه، سالم، عرض کنم که عمران آبادی، و پرسیدم اینجا کجاست، اینا شما چی هستید؟ معلوم شد که اینا نسل و ذریه حضرت مهدی سلام الله علیه هستن، مثلا در یه جزیره بریده از دنیا زندگی میکنن. اسم این قضیه مونده جزیره خضرا، که البته این را اشکال میکنن آیت الله ابراهیم امینی در کتاب دادگستر جهان، حادث هم میدم راجع به این قضیه جزیره خضرا ازشون سوال میکنه، یعنی کتاب دادگستر جهان
پاسخه.
بله. یعنی یه پرسش پاسخ
کتاب خوبی هم هست،
کتاب بسیار خوبیه و ضمن توصیه میکنیم علاقمندان از این کتاب غافل نشون راجع به حضرت مهدی. یکی از بهترین کتابا راجع به حضرت مهدی سلام الله علیه همین کتاب دادگستر جهان تألیف حضرت آیت الله ابراهیم امینی که الان حیات دارن و از اعاظم حوزه علمی قم هستن و صاحب تألیفات هستن، از قدیم الایام تا ما یاد داریم ایشون دست به قلم بوده، صاحب نظر در این مباحث و حسن تألیف داره. ایشون اونجا مناقشه میکنه از نظر سندی و این قضیه جزیره خضرا رد میکنه. خب این را داشته باشید. یک افسانه ای هست به نام جزیره برمودا، مثلث برمودا، که در اون اقیانوس نمیدونم یه جزیره هست دیگه، هر کس میره اونجا دیگه بر نمیگرده، صدها کشتی رفته غرق شده، صدها هواپیما رفته غرق شده، گروه های بعدی رفتن از سرنوشت گروه های قبلی خبر بگیرن، اونام رفتن خبر ازشون نشده. اینم یه قضیه است که اینم افسانه است. یکی از طلاب ترکیه که در کلاس بنده می آمد در مرکز جهانی علوم اسلامی، الان شده جامعه المصطفی العالمیه، که طلاب غیر ایرانی عضویت دارن، از طلاب ترکیه بود، یه روز برای من تعریف کرد، گفت که ما اقوامی داریم، فامیلی داریم، ظاهرن گفت پسر عمومه، خیلی سال پیش، گفت که ایشون کاپیتان کشتیه، میگه که من بارها از اون مثلث برمودا عبور کردم با کشتی. از این حرفایی که میزنه خبری نیست. بله در بعضی از مواقع سال اونجا طوفانی میشه. همین. من البته از اون طلب ترکیهی خواهش کردم که اگر اون پسر عموشو کاپیتان کشتی یه بار دیگه آمد در قم، من او رو از نزدیک ببینم. خب اینم داشته باشی. آمدن گفتن شاید این جزیره اسرارآمیز برمودا که اصلش گفتیم افسانه است، شاید همون جزیره خضرا باشه که مرحوم حاج موسی حسین نوری نوشته.
و البته اون یکی هم جزیره نمیگم، میگن مثلث برمودا، یه فضایی رو تو دریا میسارن.
بنابراین این دوتا قضیه رو به هم، بنابراین اصل قضیه و فرع قضیه، هیچ کدوم از نبنده و از صاحب نظران دیگه صحت نداره. و در رد اون جزیره برمودا هم، جزیره خضرا هم، کتاب مستقلم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی نوشتن.
خب استاد پیشوایی، خیلی بهره بردیم، استفاده کردیم، امیدوارم که بتونیم در هفته های آتی هم از نفس گرم شما استفاده کنیم. و تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم رادیو معارف، عزیزانی که هر هفته پای گیرنده هاتون میشینید و ما رو همراهی میکنید، با ما تماس میگیرید، سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح میکنید، یا انتقاد و پیشنهاد و به هر نحوی که ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید، واقعا از همه شما سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه این هفته هم مورد عنایت و استفاده شما قرار گرفته باشه، به اتفاق همه همکارانم که در تهیه برنامه دخیل هستند و خصوصا به اتفاق استاد پیشوایی. از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید تا برنامه هفته بعد. خدا یار و نگهدار شما.
با صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش، نجف رفتی، کاظم رفتی، کربلا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح، مدینه رفتی به پا بوسه مادرت زهرا، یاد ما هم باش. به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی، یاد ما هم باش. شب جمعه کربلا رفتی، یاد ما هم کن، چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل با صفا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح، نماز حاجت که میخوانی از برای فرج، مسجد کوفه شدی محرم در مناسک حج، یا منا رفتی، یاد ما هم باش. ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا